ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مازرغون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که رئیس اداری عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته چندین دوسیه فساد اداری را تکمیل کرده و به لوی تارنوالی فرستادن که دوسیه ها شامل دوسیه های تعداد از مقامات بلند رتبه دولتی هم می باشه که ده ها میلیون دلار اختلاس کردند. در خبرهای بین المللی میشنوین که وزیر دفاع امریکا به عربستان سعودی رفته تا با شاه عبدالله درباره نارامی های کشورهای عربی بحث های داشته باشه. ایره هم میشنوین که متصدی دستگاه اتمی فوکوشیما ژاپن گفته موافق شدن تا شکستگی را مسدود کنن که ازش آب ملوث با مواد رادیواکتیو و بحر الکائل سرازیر زیر می شد. ولی نخواست فتی محمد بها با خبرهای افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها. در اثر لغزش زمین در مربوطات ولسوالی مارمور ولایت بلخ حدود 100 منزل رهایشی تخریب شده اند. و مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند تلاش ها به خاطر بلند بردن میزان صادرات ادامه دارد. با سلام، این هم مشروع خبرها. در اثر لغزش زمین در مربوطات ولسوالی مارمول ولایت بلخ حدود 100 منزل رهایشی تخریب شده است. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ولایت بلخ منتشر شده آمده است که این لغزش از ساعت 5:30 صبح امروز آغاز شده و 200 منزل دیگر را نیز با تهدید روبرو نموده است. در اعلامیه به نقل از شیر محمد ابو طارق ولسوال مارمول گفته شده که این رویداد خسارات جانی تا اکنون در پی نداشته، اما خسارات هنگفت مالی را به باشنده‌های این منطقه قبا بار آورده است. این رودت طبیعی در 7 کیلومتری ولسوالی مارمول صورت گرفته است. صدها تن از باشنده های ولسوالی های کوت و حصارک غلجهی ولایت ننگرهار در اعتراض به سوزاندن نسخه از قرآن کریم به وسیله یک کشیش آمریکایی پیش از چاشت امروز دست به تظاهرات زدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش می‌دهد که مظاهره کننده ها از دولت آمریکا خواستند تا این کشیش را به محاکمه بکشاند. تظاهر کننده ها هشدار دادند تا زمانی که عامل به آتش کشیدن نسخه از قرآن کریم محاکمه نشود، اعتراضات آنها همچنان ادامه خواهد داشت. راه تورخم جلال آباد در منطقه فارم 4 برای 2 ساعت از سوی مظاهره کننده ها نیز مسدود شده بود. مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند تلاش ها به خاطر بلند بردن میزان صادرات ادامه دارد. دکتر انوارالحق هدی وزیر تجارت و صنایع امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این خصوص آنها روی یک پلان کار میکنند.
هدف ما امسال ازدیاد 20% باز است در صادرات که زیاد شود. فعلا کار میکنن که به صورت مقداری برای ما مشخص بسازد که کدام صادرات ما به کدام ملک به کدام وقت میره و اوجا کی میخره از ایجا کی روان میکنه.
آقای هدی میگوید برخی از اقلام صادراتی افغانستان مانند قالین و صنایع دستی در بازارهای جهانی علاقمندان زیاده دارد و نیاز است تا در قسمت کیفیت سایر تولیدات کشور نیز توجه جدی صورت گیرد. و مقام های محلی ولایت بغلان میگویند 7 عضو یک خانواده در قریه خواجه هجران ولسوالی جلگه این ولایت شب گذشته به وسیله افراد نامعلوم به ضرب گلوله کشته شدند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت تا اکنون انگیزه اصلی رویداد به صورت دقیق روشن نیست، اما یک هیئت به محل فرستاده شده تا در مورد تحقیق کند. با گفته آقای حقمل احتمالاً این رویداد در اثر خصومت های شخصی صورت گرفته باشد. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. تازه این خبرهای منطقه و جهان با همکارم امید مرزبان.
سلام و روز بخیر. یک گزارش جدید قصر سفید میگوید که پاکستان در سال گذشته در جنگ علیه شورشیان در این کشور پیشرفت اندک داشته است. در این گزارش همچنان آمده است که ظاهرا مقامات پاکستانی با وضاحت نمیدانند که چگونه این شورش ها را در کشورشان در هم بشکنند. این گزارش دیروز در اختیار کانگرس آمریکا قرار داده شد. در بخشی از آن آمده که وضعیت امنیتی در بخش از قسمت های مناطق سرحدی پاکستان اخیرا وخیم شده است. بر اساس این گزارش نیروهای پاکستانی در جلوگیری از برگشت شورشیان به مناطقی که قبلا تصفیه شده بودند با دشواری های روبرو بودند، اما بر اساس همین گزارش با وصف یک رشته مشکلات آمریکا و پاکستان به همکاری نظامی خود ادامه خواهند داد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز به عربستان سعودی سفر کرده است تا با شاه عبدالله درباره ناآرامی‌های اخیر در کشورهای عربی مذاکره کند. عربستان سعودی با پیمانه کشورهای عربی دیگر شاهد تظاهرات گسترده مردمی نبوده است. تظاهراتی که رژیم‌های تونس و مصر را سقوط داد و سرنوشت سیاسی شماره دیگر از کشورهای عرب را متزلزل ساخته است. عربستان سعودی تنها در مناطق شرقی شاهد تظاهرات محدودی بود که عمدتاً مظاهرتچیان آن شیعه‌ها بودند. ماه گذشته عربستان سعودی 1000 نیروی نظامی و درخواست حکومت بحرین به این کشور فرستاد تا در جلوگیری از ناآرامی‌های ایجاد شده توسط شیعه ها کمک کند. در یک ماه گذشته این سومین سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه است. جف مورل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است نگرانی‌ها از برنامه‌های تسلیحاتی و اتمی ایران و همچنان تلاش‌های تهران به هدف بهره برداری از بحران سیاسی جهان عرب از مسائل دیگر است که در مذاکرات گیتس با مقامات عربستان سعودی شامل خواهند بود. کماندار نیروهای مخالف حکومت لیبیا از ناتو انتقاد کرده که در انجام حملات هوایی علیه نیروهای معمر قذافی خیلی به کندی عمل کرده است. او همچنان تهدید کرده که این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش خواهد داد. عبدالفتاح یونس وزیر داخلی سابق لیبیا که اکنون به صفوف معترضان پیوسته است در یک کنفرانس خبری در شهر بنغازی گفت:
یعنی اذا كان انتظر نیتو الاسبوع الثاني انتهت مصراته.
کندی عمل کرده ناتو به نیروهای قذافی فرصت داد تا پیشروی کنند و مردم را در شهر مصراته که در محاصره قرار دارد بکشند. اگر ناتو برای یک هفته دیگر منتظر میماند کار مصراته تمام بود و غیر نظامی در آنجا باقی نمیماند. باشندگان این شهر کشته میشدند و جامعه بین المللی مسئولیت این جنایت را بر عهده میگرفت. ناتو در جواب این ادعای قماندان معترضان لیبیا گفته است ماموریتش را مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌دهد. متصدی دستگاه اتمی فوکوشیما ژاپن میگوید موفق شده است تا شکستگی را مسدود سازد که از آن آب ملوث با مواد رادیواکتیو و بحرال کاهل سرازیر میشد. شرکت انرژی برق توکیو میگوید این شکستگی را که از آن مقدار زیاد آب ملوث با مواد رادیواکتیو بیرون شده بود با ریختن مواد سدیم سیلیکات یا شیشه مایع مسدود کرده است. این شکستگی در نتیجه زلزله با قدرت 9 درجه ریاکتور که سبب سونامی نیرومند شد در ریاکتور شماره 2 دستگاه اتمی فوکوشیما با وجود آمده بود. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز جمعه برای یک دور 5 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور کشورش سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان تاریخ این مراسم را امروز اعلام کرد. نتایج رسمی انتخابات نشان می‌دهند که نظربایف 3 روز پیش در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان با دریافت 95.5% آرا برنده شد. و وزارت خارجه بلاروس ادعا میکند که مظاهرات گسترده ماه دسامبر سال 2010 بر علیه انتخاب دوباره الکساندر لوکاشینکا به حیث رئیس جمهور این کشور توسط اتباع و سازمانهای خارجی دسیسه سازی شده بود که میخواستند حکومت لوکاشینکا را با راه اندازی یک کودتا فرو بپاشند. به نقل از یک سخنگوی وزارت داخله گزارش داده شده گفته است که تحقیق کنندگان اسناد انکارناپذیری را دریافتند که نشانده تلاش خارجی ها به هدف آوردن تغییر در رژیم بلاروسند. در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد جزئیات بیشتر درباره آنان که به اساس ادعای حکومت بلاروس این دسیسه را طراحی کردند ارائه نشده است. طرفداران اپوزیسیون در منسک تظاهرات گسترده ای را در روز انتخابات یعنی 19 ماه دسامبر پارسال راه اندازی کرده و مخالفت خود را با آنچه انتخابات غیر منصفانه می خواندند ابراز کردند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید چندین دوسیه فساد اداری را تکمیل و بل دویتاران بولی فرستاده اند.
قصد داره ایدازت کردن یا رشوت کردن یا پولای بانک خوردن یا این چیزا داد از اینا بفتاد شده.
مخالفین ماساله دولت حمله ای را بر میدان هوایی ننگرهار انجام دادند که تلفات را در برداشته است.
در محل حادثه 7 جسد مخالفین به دست نیروهای امنیتی افتاده.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید ظرف چند سال آینده ماموریت پی‌آر‌تی ها یا گروه های بازسازی ولایتی در این کشور خاتمه می‌یابد. وزارت تجارت افغانستان و مؤسسه حرکت قراردادهایی را به منظور بهبود تجارت، حمایت از مستهلکین و رقابت سالم امضا کردند. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته چندین دوسیه فساد اداری را تکمیل کرده و به لوی څارنوالی فرستادن که دوسیه ها شامل دوسیه های تعداد از مقامات بلند رتبه دولتی هم می باشه که 10 میلیون دلار اختلاس کردن. آقای عزیز الله لودین در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در مبارزه با فساد اداری در افغانستان در قدم اول همکاری ارگان های دولتی و اجرای قانون و در قدم دوم همکاری مردم اهمیت حیاتی داره. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از سید سمی عباس مشنوین.
رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری عزیز الله لودین میگوید مبارزه علیه فساد در افغانستان با جدیت دوام دارد، زیرا فساد اداری مردم را از حکومت افغانستان دور ساخته و اعتماد متحدین خارجی را نیز بر حکومت از بین برده است. آقای لودین به رادیو آزادی گفت در این مبارزه رئیس جمهور افغانستان، لوی څارنوالی و ارگانهای دیگر مانند قاضی القضات با او همکاری دارند. با گفته آقای لودین تا حال چندین دوسیه فساد اداری تکمیل شده و به لوی څارنوالی برای تحقیق فرستاده شده است.
دوسیه هایی که ما اینجا تبدیل کردیم روان کردیم با لوی څارنوالی محترم تقریبا در حدود 80 دوسیه است که در امیال در حدود 180 میلیون دلار یا بیشتر یا کمتر از این حجم دوسیه است که باید اینا بازسازی شه و از مسئولین ای کسایی که قصد دارایی دولت کردن یا رشوت کردن یا پولای بانک خوردن یا این چیزا باید از اینا بازسازی شه.
در گذشته هم اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری کوشش کرده بود که بر علیه زورمندان و مقامات بلند رتبه دولت دوسیه هایی را ترتیب کرده و به لوی څارنوالی بدهد، اما این افراد به شکل در برابر قانون تسلیم نشده و دوسیه های آنها هم به باد فراموشی رفته است. اکنون آقای لودین میگوید که با چنین افراد برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
هر کس که مقابل قانون مشکل ایجاد کنه و تطبیق قانون بر خود و بر دیگرا صورت عام نبینه، این متمرد است. با اشخاص متمرد قانون خودش سیلی داره، روش هایی داره که با بحقشان رسیدگی میکنه.
آقای لودین اصرار میدارد امیدوار است که هیچ کسی از قوانین تمرد نکند و هر کسی که در دوسیه خود و یا صدور اتهام خالیگاه میبیند میتواند وکیل بگیرد و از راه های قانونی مشکل خود را حل کند. در غیر آن برخورد با چنین متمردین جدی خواهد بود.
به حق اینا دکشش ها کوشش میکنیم که این مسئولیت به انجام برسانیم تا مقابل خدا و حکومت موجود و مردم افغانستان باشه.
آقای لودین در مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی صدا داشت یک جزء مهم مبارزه با فساد به مردم افغانستان تعلق دارد که با ارگانهای اجرای قانون همکاری کنند.
طرف مردم افغانستان باید شود. برای که این فساد گم شود، این چیزی که اینا به یک عمل نامشتی خدا نخسته خدا نخسته دست بزنن یا با کسی رشوت بدن، اینا ما رو در جریان بگذارن. ما یقین کامل دارم که ما تمام تلاش خود می کنیم که هم کار اینا مطابق به قانون انجام شود و هم کتایی که از اینا رشوت اینا خواستن اینا رو هم باید تنجه قانون بسپاریم تا به حق خود برسن.
آقای لودین تأکید کرد که برای جلوگیری از فساد اداری همکاری بین تمام ارگانهای عدلی، قضایی و اداری افغانستان در سطح مرکز و ولایت ضرور می باشد.
شنیدین که رئیس اداری عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته چندین دوسیه فساد اداری توسط مقامات بلند رتبه دولتی را تکمیل کرده و به لوی څارنوالی فرستادن. از مسائل جنایی میریم به مشکلات امنیتی موجود در کشور. مخالفین ماسلح دولت شب گذشته حمله مسلحانی را بر میدان هوایی ننگرهار انجام دادن که بعد از یک ساعت درگیری گفته شده 7 جسد طالبان در میدان هوایی یافت شده و طالبان ها کردن که در این حمله 5 سرباز امریکایی را کشتن. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار میشنویم.
این حمله مسلحانه از جنوب شرق میدان ساعت 11:30 بجای شب صورت گرفته که اسلحه‌های ثقیله و خفیفه هر دو جانب استفاده کردند. احمد زی عبدالعزیز سخنگوی والی ننگرهار میگوید جلسه امنیتی که والی ننگرهار نیز در آن اشتراک داشت جریان داشت که این حمله صورت گرفت.
شب گذشته حوالی ساعت 11:30 دقیقه بالای میدان هوایی ننگرهار یک حمله مسلحانه صورت گرفته. در حال صورت گرفته که شخص والی صاحب در آنجا در یک جلسه امنیتی نیز اشتراک داشتند که در مقابل قوی امنیتی یک عمل متقابل انجام داده. در محل حادثه 7 جسد خالفین به دست نیروهای امنیتی افتاده و نیروهای امنیتی در محل 2 میل راکت، 2 میل کلاشینکوف، 1 میل پیکا و 19 فیر مرمی راکت نیز به دست آورده. تا نوز هویت اجساد تثبیت نشده. موظفین امنیتی بررسی خود آغاز نموده و با اساس معلوماتی که از طرف نیروهای امنیتی به مقام ولایت داده شده، در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان و خارجی و به مردم ملکی تلفات وارد شده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله را تایید کرده ادعا کرده که در حمله 5 تن ساکر آمریکایی را کشتند و 3 تن افراد طالبان نیز کشته شدند. اما سخنگوی والی ننگرهار این ادعا را رد نموده، میگوید در این برخورد مسلحانه با قوای مشترک ائتلاف و افغان و همچنان برای مردم ملکی هیچ نواسی و یا تلفات نرسیده است. وی 7 جسد کشته شده طالبان را نیز به خبرنگاران نشان داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:16 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته ظرف چند سال آینده ماموریت گروه های بازسازی ولایتی در افغانستان خاتمه می‌یابد. مارک سدول در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی هرچند ایر پذیرفت که در برخی موارد گروه های بازسازی ولایتی روی تقویت تلاش ها جهت ارتقای ظرفیت های حکومت افغانستان تمرکز نکردن، اما به گفته سدول این تیم ها مانعی در برابر کوشش ها به خاطر تقویت حکومتداری در افغانستان نشدند. قرار است ماموریت مارک سدول به زودی در افغانستان به پایان برسه و سایمون گاس به عنوان نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان به کار خود آغاز میکنه. بخش اول مصاحبه احمد شکفر احمدی با نماینده ملکی ناتو در افغانستان با هم مشنویم.
مارک سدول نماینده ملکی ناتو در افغانستان به استدیوی رادیو آزادی در کابل خوش آمدین.
Thank you.
قرار است مأموریت نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان به طور رسمی در نشست وزیران خارجه ناتو در ماه اپریل سال جاری به سایمون گاس سپرده شود. آیا آقای گاس به طور درست آماده اجرای وظیفه به عنوان نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان است؟
Yes, I think he is. Simon is an old friend of mine. I've known him for
بله، سایمون دوست قدیمی من است که با هم از 20 سال به این سو شناخت داریم و ای دیپلماتی است که تجارب زیادی دارد، در بسیاری از نقاط جهان خدمت کرده، اما وی در این اواخر به حیث سفیر بریتانیا در ایران نیز کار کرده که می دانم اجرای چنین یک ماموریت برای هر دیپلمات پر از چالش است. هرچند وی در افغانستان کار نکرده، اما با منطقه آشنایی دارد. تا جایی که من می دانم وی کار عالی در افغانستان انجام خواهد داد و به موفقیت های واقعی در این کشور دست خواهد یافت.
تشکر. چه فکر می کنین سایمون گاس به عنوان نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان با چه مشکلات عمده در این کشور روبرو خواهد شد؟
Well, as always in Afghanistan, the things that are most challenging are the
خب در افغانستان بیشتر مشکلات به طور غیر منتظره پیش می آیند و من مطمئن هستم که در دوران ماموریت سایمون در افغانستان مثل زمان ماموریت من وقایع و بحران های غیر مترقبه پیش خواهند آمد. کمک در بخش تطبیق برنامه انتقال امنیت به نیروهای افغان، همزمان با این در بخش ملکی کسب اطمینان در مورد اینکه خدمات حکومت برای مردم به شمول عدالت و دیگر مسائل مهم با وجه درست صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که پروسه انتقال امنیت به شیوه درست انجام می شود. یکی از اولویت های کاری گس خواهد بود. اولویت دوم کاری گس کار با وزارت خارجه و شورای امنیت ملی در خصوص ایجاد انکشافات در بخش همکاری دراز مدت میان ناتو و افغانستان خواهد بود. طرح این همکاری با واسطه رئیس جمهور کرزی در نشست لیزبون امضا شد، اما کارهای زیادی در قسمت جزئیات این همکاری باقی است که شاید دومین اولویت بزرگ کاری سایمون گاس در افغانستان خواهد بود.
At Lisbon, but we still have a lot of work to do on the detail, and that will be probably Simon's second big priority.
آقای سدول، شما از افغانستان، مردم و حکومت کشور شناخت بسیار خوب دارین. تقویت و ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های نظامی و غیر نظامی جامعه بین‌المللی در افغانستان یکی از وظایف اساسی شماست، اما شماری از افغان‌ها به این باور هستند که شما در جریان مأموریتتان به عنوان نماینده ملکی ناتو در افغانستان در این بخش کارهای سازنده انجام ندادین و دستاوردی نداشتین. آیا شما کار عالی در افغانستان انجام دادین؟
Well, I wouldn't claim to have done a great job, but I think I've played my part.
خب من ادعا نمی کنم که کار عالی در افغانستان انجام دادم، اما فکر می کنم که در جریان سال گذشته در این کشور نقشم را اجرا کردم. تلاش کردم هماهنگی واقعی را در تلاش های جامعه بین المللی در افغانستان به میان بیاورم. شما شاید بیاد داشته باشید که چند سال پیش مردم نگران بودند که ادارات کشورهای مختلف می کوشیدند از طرق مختلف فعالیت هایی را در افغانستان انجام بدهند که به طور درست هماهنگ نمی شد. من کوشش کردم این همه را زیر یک چتر قرار بدهم که در این زمینه دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشتم. همچنان تمرکز بیشتر من بالای این مسئله بود تا با حکومت افغانستان در زمینه ایجاد برنامه انتقال به توافق برسم که به اساس آن توانایی های نیروهای افغان را بلند برده و صلاحیت بیشتر به این نیروها بدهم، و همچنان در بخش ایجاد همکاری های دراز مدت کارهای انجام دادم. بنابراین من نقشم را ایفا کردم.
اما یکی دیگر از وظایف اساسی نماینده ملکی ناتو در افغانستان تقویت هماهنگی میان گروه های بازسازی ولایتی در این کشور تذکر یافته. متاسفانه برخی از افغان ها به این باور هستند که گروه های بازسازی کار خاص را انجام ندادن. چه دلیل در این مورد وجود دارد؟
Well, I don't understand why people would think they haven't done very much, because actually the provincial reconstruction teams have a very good record.
خب نمیدانم مردم چرا فکر میکنن که پی آر تی ها کارهای زیادی انجام ندادن. در واقع این تیم ها سابقه بسیار خوبی در افغانستان از خود بجا گذاشتن. در ولایتی که این تیم ها فعالیت دارن، در بسیاری موارد کارهایی را در بخش ساخت و ساز مکاتب، کلینیک ها، شفاخانه ها، جاده ها و کمک در بخش آبیاری انجام دادن، و همچنان از نظم و قانون نیز حمایت میکنن و در سراسر افغانستان این تیم ها کارهای عالی را انجام دادن. دلیل این را می دانم که چرا افغان ها می گویند شاهد فعالیت های پی آر تی ها نبودند، زیرا هدف اصلی این تیم ها حمایت از حکومت محلی است. حتی اگر ما کاری انجام بدیم، در ختم کار می خواهیم تا امتیاز کار با والی یا ولسوال یک محل داده شود.
اما آقای سدول، طوری که شما هم آگاه هستین، رئیس جمهور کرزی گروه های بازسازی ولایتی در افغانستان را به نلدوان های مقایسه کرده که بیش از این به حضورشان در افغانستان نیاز نیست و باید این کشور را ترک کنند. به گفته آقای کرزی، این واحد ها که فکر میشه از سال 2002 تا حال صدها میلیون دلار از کمک های خارجی را بالای پروژه های کوچک بازسازی در افغانستان به مصرف رساندن، مانع تلاش های افغانستان در بخش تقویت حکومتداری می شوند. چقدر با آنچه آقای کرزی گفته موافق هستین؟
Well, I agree that it is time for the PRTs to move into a new phase and to evolve their work.
خب من موافق هستم که حال زمان آن رسیده تا گروه های بازسازی ولایتی وارد یک مرحله جدید شوند و کارشان را تغییر بدهند. یعنی اینها پیش از این در اجرای مستقیم پروژه ها دخیل نباشند، اما بیشتر روی این تمرکز کنند که با حکومت افغانستان، حکومت محلی و ولایتی همکاری کنند تا خود آنها خدمات را به مردم عرضه کنند. نلدوان ها موثرن و آنها می توانند در ترمیم نلهای آب در خانه حصه بگیرند. البته ماموریت اینها ختم شده و ظرف چند سال آینده ماموریت گروه های بازسازی خاتمه خواهد یافت.
پیش از این که ادامه بتین، می خواهیم از زبان شما بشنوام که آیا حضور این گروه ها مانعی در برابر تلاش ها برای تقویت حکومتداری در افغانستان نیست؟
No, I don't believe they're hampering. They are seeking to support the Afghan government and help.
نه خیر، باور دارم که این گروه ها مانع این تلاش ها نمی شوند، بلکه کوشش می کنند تا از حکومت افغانستان حمایت کنند و این حکومت را کمک کنند تا توانایی هایش را بلند ببرد. شاید در بعضی مواقع برای مدت طولانی تمرکز این گروه ها روی عرضه خدمات به طور مستقیم به مردم بوده تا تمرکز روی تلاش ها در جهت ارتقای ظرفیت های حکومت افغانستان. اما همگی حالا موافقت کردند تا روی این مسئله در آینده تمرکز شود و گروه های بازسازی ولایتی از حکومت افغانستان و مردم این کشور حمایت خواهند کرد. گروه های بازسازی ولایتی پیشینه ای دارند که میشه بالای آن افتخار کرد.
To support the Afghan people and the Afghan government, and they have a record of which to be proud.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با مارک سدول، نماینده ملکی ناتو در افغانستان شنیدین. قرار است ماموریت مارک سدول به زودی در افغانستان به پایان برسه و سایمون گیلز، رئیس نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان، به کار خود آغاز کنه.
میزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزارت تجارت افغانستان و مؤسسه حرکت سه قرارداد را به خاطر بهبود تجارت و حمایت از مستهلکین و رقابت سالم به امضا رساندند. بر اساس قراردادها، مؤسسه حرکت یا بنیاد ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان بیش از 1.5 میلیون دلار با وزارت تجارت و صنایع افغانستان کمک میکنه تا در بخش پالیسی تجارتی ازش استفاده شود. از موضوعات اقتصادی میریم به جنجال‌های اجتماعی موجود در کشور. 7 عضو یک فامیل به شمول زنا و اطفال در بلسولی جلگی ولایت بغلان کشته شدند. به گفته مقامات دلیلی حادثه تا حال معلوم نیست، ولی گفته میشه شاید جنجال‌های فامیلی منتج به این حادثه شده باشه. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر داره.
7 عضو یک خانواده در ولسوالی جلگه ولایت بغلان به قتل رسیدند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان به رادیوی آزادی گفت این حادثه که در آن زنان و کودکان نیز کشته شده اند، شب گذشته در قریه خواجه هجران این ولسوالی رخ داده و تحقیقات در مورد این که این حادثه چگونه اتفاق افتیده آغاز گردیده است. وی گفت با آنکه هنوز انگیزه دقیق این کشتار معلوم نیست، ولی شاید خصومت های شخصی یا خانوادگی که بار بار موجب وقایع خونبار مشابه شده است باعث بروز این حادثه شده باشد.
از یک حادثه نهایت که در ولسوالی جرگه با ما خبر دادن که امشب البته ساعت 12 بجه افراد که تهانوز معلوم نشده افتن از اعضای یک فامیل را به شهادت رساندن که در میان کشته شدگان طفل کودکان نیست دیده شدن. فعلا خود یک تیم بررسی از طرف قماندانی امنیه ولایت بغلان در اوجه اعزام شده تا چگونگی وقوع حادثه بررسی بکنند. احتمال زیاد می روید که روی خصومت‌های شخصی حادثه با وقوع پیوسته باشند. از چگونگی بازداشت افراد در اشخاص دیده آتا برای ما چیزی نگفتند، ولی تیم بررسی ما در او ساحه رفتن میشه که راپور بعدی را برای ما باز بتند.
باید گفت این حادثه در حال اتفاق می افتد که عصر دیروز سه شنبه در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان نیز روی همین خصومت‌های شخصی یک جوان کشته و دو تن دیگر به شدت زخمی شده بودند. گفته می شود موجودیت خصومت‌های شخصی در ولایت بغلان که عمدتاً زاده جنگ‌های 30 ساله هست و ریشه در بیشه همان دوره‌های خانه جنگی سابقه دارد، تا به حال هزاران انسان به شمول زنان، کودکان و سالمندان را به کام مرگ کشانیده و هنوز هم دارد دست کم هر هفته جان دو انسان در این ولایت میگیرد. خصومتی که هزاران انسان را معلول، معیوب و بی خانمان کرده و نیز درب خانواده های زیادی را چنان بسته که حتی نام و نشان از آنها باقی نمانده است. کارشناسان امور اجتماعی که انتقام گیری های اینچنینی و کشتن افراد بی گناه را کار بزدلان میدانند میگویند اگر دولت در گرفتاری و مجازات قاتلین از این دست که حتی رحمی بر کودکان ندارند از اول سخت گیر می بود، حال حرف به اینجا که هر که بدون حراس از مجازات کسی را بکشد و فرار کند نمی رسید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از کشته شدن 7 عضو یک فامیل در بغلان شنیدین که گفته میشه شاید خصومت های شخصی عقبی حادثه قرار داشته باشه.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، تازه ترین مسائل روزی است که رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته دوسیه های فساد اداری را تکمیل کرده و به لوی سارنوالی فرستادن که دوسیه ها شامل دوسیه های تعداد از مقامات بلند رتبه دولتی هم می باشه که ده ها میلیون دلار اختلاس کردن. خبر دیگه ای که مخالفین مسلح دولت دیشب حمله مسلحانه را بر میدان هوایی ننگرهار انجام دادن که بعد از یک ساعت درگیری گفته شده 7 جسد طالبان در میدان هوایی یافت شده و خود طالبان ادعا کردند که در این حمله 5 سرباز آمریکایی را کشتند. موضوع دیگه ای که نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت از ظرف چند سال آینده ماموریت گروه های بازسازی ولایتی یا پیارتی ها در افغانستان خاتمه میافه. ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
شب گذشته میدان هوایی شهر جلال‌آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مقامات امنیتی گفتند در نتیجه این حمله 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. یک گزارش جدید قصر سفید میگوید که پاکستان در سال گذشته در جنگ علیه شورشیان در این کشور پیشرفت اندکی داشته است. در این گزارش همچنان آمده است که ظاهرا مقامات پاکستانی با وضاحت نمیدانند که چگونه این شورش ها را در کشورشان در هم بشکنند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز به عربستان سعودی سفر کرده است تا با شاه عبدالله درباره ناآرامی‌های اخیر در کشورهای عربی مذاکره کند. قمانداران نیروهای مخالف حکومت لیبیا از ناتو انتقاد کرده که در انجام حملات هوایی علیه نیروهای معمر قذافی خیلی به کندی عمل کرده است. متصدی دستگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن میگوید موفق شده است تا شکستگی را مسدود سازد که از آن آب ملوث با مواد رادیواکتیو و بحرالکاهل سرازیر میشد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز جمعه برای یک دور 5 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور کشورش سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. و وزارت دفاع بلاروس ادعا میکند که مظاهرات گسترده ماه دسامبر سال 2010 بر علیه انتخاب دوباره الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهور این کشور توسط اتباع و سازمانهای خارجی دسیسه سازی شده بود که میخواستند حکومت لوکاشنکا را با راه اندازی یک کودتا فرو بپاشند.
شنونده عزیز، موضوع مشکلات معاصرین و عدم داخل شدن اونا به پوانتون ها موضوع مورد بحث در میز مدور امروزی رادیو آزادی است. بحث جالب است که همکارم فیصل قرداش تهیه کرده، با هم مشنویم.
شنونده های گرامی سلام، برنامه ای هفته رادیو آزادی و مسئله تحصیلات عالی در افغانستان و مشکلات جوانان در زمینه راه یافتن به پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور اختصاص داره. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان به تازگی نتایج امتحان کنکور اعلان کرده، اما بازم مانند سالهای گذشته ده ها هزار تن از جوانان از سراسر افغانستان که در امتحان اشتراک کرده بودند بی نتیجه ماندن و این مسئله به یک مشکل و موضوع بحث مبدل شده. که وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلان کرده که راههایی را به هدف جذب تعدادی از جوانان به مؤسسات تحصیلات عالی جستجو میکنه، اما ده ها هزار تن از جوانانی که بی نتیجه ماندن خواستار رسیدگی فوری به مشکلاتشان هستند. ما در میز گرد این هفته این موضوع را مورد بررسی قرار میدیم. مهمانان محترم ما هستند هر یک خواندوی دکتر عزیزالدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان، پوهنمل عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی. پرسش نخست از آقای عظیم نوربخش میپرسم، آقای نوربخش توضیحات بدین که دقیقاً به چه تعداد از جوانان در امتحان اشتراک کردن و به چه تعداد نتونستن به مؤسسات تحصیلات عالی راه بیابن.
تشکر از شما و خدمت همه شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که روزای خوشی را سپری بکنن از طریق برنامه خوب شما. طوری که هموطنان عزیز ما در جریان هستند، امتحان کنکور یک پروسه ملی هست که این پروسه از داوطلبان امتحان کنکور همه سال عقص میشه. پیش از اینکه به اصل سوال شما ما پاسخ بدم، چیزی را که بسیار زیاد مهم است این است که بعد از اینکه تحولات سیاسی در افغانستان به وجود آمد، تعداد 6500 تن از محصلین خود داشتیم و با 450 تن استادان و نهادهای تحصیلی ما هم با 7 مؤسسه تحصیلات عالی در سراسر کشور وجود داشت. خوشبختانه وزارت تحصیلات عالی فعلا با داشتن 24 مؤسسه تحصیلات عالی و پوانتون ها در سراسر کشور و 35 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی که جمعا در حدود 100,000 تن، یعنی بیشتر از 100,000 تن محصل امسال در این پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی تحصیلات عالی خود پیش میبرند. یکی از موضوعات بسیار عمده و قابل توجه برای وزارت تحصیلات عالی همساله عقض امتحان کنکور است که ریاست به نام ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی هست که این پروگرام در 3 مرحله تطبیق میشه. مرحله اول توزیع فرم یا ثبت نام است که توسط وزارت محترم معارف با همکاری از اونها این پروسه در دیتابیس میشه و یعنی دیتا انتری صورت میگیره و فرم توزیع میشه که خوشبختانه این پروسه اولی است. ولی پروسه دومی ما پروسه تطبیق خود عقض امتحان کنکور است. شما میفهمید که شرایط اقلیمی در افغانستان یعنی تغییرات خود داره و مناطق داریم گرمسیر، سرسیر و مناطق مرکزی است که امسال یعنی در سال 1389 امتحان کنکور ما در از مناطق گرمسیر شروع میشه که مثل ولایات ننگرهار، بعضی ولایات لخمان، کنر، نورستان اینجا که در سال گذشته انتقادات هم وجود داشت که چرا امتحان پیش از سی که متعلمین فارغ شوند و در این مناطق گرمسیر امتحان عقض شد که طبعاً دلیل بر از این مطلب ما داشتیم.
خب دلیل چی است؟
دلیل عمده ای که شما میفهمین که از سال 1385 به این طرف تعداد قابل ملاحظه از داوطلبان امتحان کنکور امتحان عقض میشه که اگر گیریم که در سال 1387 به تعداد 70,000 تا امتحان کنکور سپری کردند، در سال 1388 به تعداد 80,000 تن و در سال 1388 یعنی 98,000 تن بود. ولی امسال ببینیم که این ارقام بر سال به سال افزایش خود می داشته باشه. بنابراین ما یک پروسه باید شفاف، مطمئن و مسئول خود باید در امتحان کنکور داشته باشیم که این پروسه سال گذشته در ماه میزان سال 1389 آغاز شد از این مناطق و بالاخره مناطق سردسیر که ولایات هایی هستند که در اوج باز از لحاظ اقلیمی و وضعیت آب و هوا به اصطلاح سرد میشه، بنابراین با شمول ولایت بدخشان که دو حوزه اوج داریم، این باید این پروسه در اوج تکمیل شوه و یعنی امتحان کنکور گرفته شوه و بالاخره در مناطق مرکزی مثل ولایات هایی که مربوط به ولایت حوزه کابل هستند. امسال تعداد کسایی که ثبت نام کرده بودند با 131,299 تن می رسیدند که به شمول کنکور عمومی، متفرقه، علوم دینی، تکنیکی، مسلکی و علوم صحی یعنی تعداد مجموعی که ثبت نام کرده بودند و از او جمله که این کسایی که اشتراک کردند در امتحان کنکور 120,872 تن که 72% از این طبقه ذکور و 28% از این طبقه اناث تشکیل می دانند. از او جمله یعنی 120,872 تن امتحان کنکور پشت سر گذاشتند که از او جمله 41,650 تن کامیاب شدند که در حدود یعنی 25,000 تن از اینا با پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی متبقی با نیمه عالی را یافتند.
اینا شما از جمله 120,000 که 41,000 را یافتن این متبقی که اصل گپ سر از این مسئله اشخاصی هستند که متبقی هستند و اینا شکایت دارن که اینا راه نیافتن. سرنوشت از اینا در موضوع از اینا اگر صحبت بکنین مختصر که سرنوشت از اینا چطور میشه؟
تشکر. شما قسمی که در مقدمه اشاره کردین در ارتباط با گفتین که امتحان کنکور به یک مشکل مبدل شده، اصلا مبدل نشده. ما بیشتر روی مسائلی که در سطح منطقه با کشورهای همسایه خود اگر مقایسه بکنیم، این ظرفیتی را که وزارت تحصیلات عالی جذب کرده بلندترین رقمی هست که در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی جذب شده.
اما آقای نوربخش
اجازه بدین چیزی را که بسیار مهم است، شما میفهمین ظرفیت جذب امساله از طریق وزارت تحصیلات عالی اعلان میشه. ما هم امساله ظرفیت جذب خود بالا میبریم، طوری که در سال گذشته 23,000 تن جذب شدند ولی 98,000 تن امتحان سپری کرده بودند. قرار است که 150,000 تن متعلم در سال آینده همین سال امسال امتحان کنکور پشت سر بگذرانند. بنابراین ظرفیت وزارت تحصیلات عالی برای تحصیل برای جوانان ما همساله است. پیش از اینکه امتحان کنکور عقض شود ظرفیت جذب ما در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی اعلان میشه.
اما شما یک مسئله را نگفتین که همین کسایی که مثلا نمره معیاری که شما تعیین کرده بودین او را پوره نکردن و با سرنوشت از اینا چی برخوردی میشه؟
یقینا شما میفهمین که وقتی که ما میگیم که وزارت تحصیلات عالی مسئولیت تربیه اولادی کشور داره و همچنان اگر ما یک تعریف مشخص از کنکور داشته باشیم، متاسفانه هنوز هم این تعریف در جای خود باقی مانده، نتانسته به صورت بهتر امو جاگزین شود. تعریف مشخص از کنکور همی است که ما افراد شایسته، نخبه و دارای استعداد بتانیم برای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خود داشته باشیم. این در تمامی کشورهای جهان است، بخصوص در کشورهای همسایه ما که سر از این پروسه بسیار تاکید میکنند. اما آن چیزی را که بیشتر اهمیت داره سرنوشت 75,000 تن است که بی نتیجه ماندن. شما میفهمین که وقتی که ما بی نتیجه میگیم، ما باید ظرفیت هایی را داشته باشیم، ایجاد ظرفیت ها را داشته باشیم که بتونه از حمایت کلی به اصطلاح برخوردار شود. هدف عمده ما این است که وقتی که ما میگیم که ظرفیت جذب، شما ببینین وقتی که وزارت معارف در ارتباط با ظرفیت جذب خود در سال گذشته این ظرفیتشان بالا بود، ولی متاسفانه ظرفیت جذب در مؤسسات تربیه معلم این ظرفیتش ایشان پایین آمد. یک مسئله در اینجا هست، بناهن او ظرفیتی را که پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ما دارن، ما از یک یعنی ظرفیت خود میگیرن. گپ عمده و اصلی هی است که ببینیم ما امیال نمره را ما داریم که 122 تن از جوانان ما که بلندترین نمره را دارن، یعنی 300 تا 322 نمره را دارن اما بی نتیجه ماندن. ولی در شروع سال ما برای تمام جوانای خود میگیم که شما مطابق با اونمو استعدادتان و لیاقتتان انتخاب خود از لحاظ تکنیکی درست داشته باشین، که ولی تنها اکتفا میکنن به طب و انجینری. وقتی که بی سرنوشت میمونن میگن که ما نتونستیم با تحصیلات عالی افغانستان را بیافتیم. همین کسایی که پایین تر از 300 نمره دارن با شواهدی که فعلا موجود از در ریاست کنکور، شما ببینید که انتخاب از یا بلند است اما نتونستن که برای تحصیلات عالی با نمره‌ای که دارن.
اما یک مسئله آقای نوربخش اینجا هست که شما میفهمین با افزایش فارغین صنوف 12 سال به سال زیاد شده میره و این مشکل شما زیادتر شده میره. این ظرفیتی که شما میگین، به این ظرفیت وزارت تحصیلات عالی کدام اقدام جدی دیگه هم داره یا نه؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. نشست رهبری وزارت تحصیلات عالی بر روز یک شنبه گذشته یک بار دیگر روی از این مسئله تاکید صورت گرفت که ما بتانیم با ایجاد پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی، اما ما طرفدار ایجاد پوانتون های بیشتر نیستیم. ما باید کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان بیشتر ببریم. از یک نگاه شما رسانه ها و دوستای دیگر انتقادی را وجود داره که کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان وجود نداره. موضوع عمده ای است که ما یک کمیته را فعلا تشکیل شده، این کمیته روی طرح ملی برای ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی و پوانتون های ما که این کمیته انقریب کار خود آغاز میکنه و یک طرحی را باید به دولت افغانستان آماده بسازه که تا ما ظرفیت های دیگه را هم در مؤسسات تحصیلات عالی پوانتون ها و نیمه عالی خود داشته باشیم.
بله دکتر سپهمت، از نظر شما مسئله شکایت محصلین و با توجه به صحبت های آقای نوربخش که اینجا جوابات ارائه کردن، نظر جناب شما چی است؟ تا چه حدودی همین مشکلاتی که محصلین دارن و این مشکلاتی که وزارت تحصیلات عالی به مواجه هست، پس رای حل چی هست؟ همین مسئله شفاف برگزار شده؟
به نام خداوند بزرگ و توانا، پیشتر خود نوربخش صاحب گفت که ما باید کیفیت بلند ببریم. راستی ما اگه تعلیم و تربیه را تعریف کنیم، میگه تعلیم و تربیه عملی است که در سلوک و کردار انسان یک تغییر مطلوب و حیاتی را میاره و این بسیار یک مهم گپ است. لیکن در افغانستان ما اکثر میبینیم که همین تعلیم و تربیه به شکل آموزشی است. راستی که کیفیت، ما این طور میگم که 120,000 نفر که کنکور امتحان دادن و 40,000 کامیاب شده، به نظر ما این بسیار زیاد کم است. وزارت تحصیلات عالی باید مطابق فارغین وزارت معرف یک اندازه خود عیار باید بسازه. مثلا به طور مثال اوجا چقدر به مطالمه یا فارغ میتن باید اقلا یا کوشش کنن، اقلا امون نصفش خود باید جذب کنن. برازی ما اینطور پیشنهاد میکنم که خود وزارت تحصیلات عالی پوهنتونه را سه تایما بسازه. بسیار آسان است، معاش استاد بلند ببره که امیم مردمایی که 300 افدام ما دیدیم که بی نتیجه مانده. و دیگه امیر میگم که مثلا یک دختر از 250 یا 260 نمره برده، در اول انتخابش طب است لیکن سیم انتخابش پوانزه روانشناسی یا ادبیات است. امیر امور را جذب کنن که این سبا شکایت نکنن. چرا ما خود ما شاید آلستم، یک شب که ما در خانه بودم این نمرات اعلان شد، اوجا یک دختر 280 نمره برده بود و دوم نمره یک لیسه بود. شما یقین به خدا بکنین که این زوف کته موجا. چرا ما از نگاه روانشناسی و صحت روان مثلا دختری یا بچه‌ای که لایق است اول نمره است، این بسیار میگه که ما کامیاب میشم. و آنی اگر یه گپ میشنوه یک نوت رو ما پیدا میکنه. اگر این مشکل ازی حل نشوه با می پرابلم ازی با PTSD بچه میشه، تبدیل میشه. دیگه یک چیز دیگه براتون میگم که دولت شما ببینین دو وقت سابق سالانه 6,000 فارغای 12 میرفتن به اتحاد، امروز 45-40 ممالک در ایجا هستن و ممالکی که در جهان بلندترین سرمایه دارن. و از جناب کرزی صاحب که سیاست خارجی است بسیار، هر هفته ای در خارج میره. باید بگویه که امی شاگرد متعلمین باید جد کنید، بسیار آسان گپ است. و دیگه یک چیزی دیگه براتون میگم، از خاطر ازی که 300 و 280 می نمره را بردین یا در آینده چه کانکور امتحان بر مامورین دارن، امی عزیزی 10 نفر 20 نفر شد در شپی جذب کنن که تا یا امی غالمغال ازی از بین بروا. و دیگه یک چیز ما دیگه براتون میگم که ما یک چیز براتان بو ایجا بعد از امی کانکور امو نامش نمیفهم رئیس اتاقای تجارت است که امی یک اعلامیه از طریق تلویزیون میگه امی کسانی که ناکام شدن براونده چیز خصوصی که ما امو زمینه را مساید ایجا با مردم یک قسم اشتباهات پیدا شد که آیا دیمی نمرات کانکور دست زده شده که تا امی لایقه براونده چیست د پوانتونای خصوصی ما خودم امی
جناب دکتر به این موضوع میرسیم. آقای نوربخش، با توجه به صحبت‌های جناب دکتر سبهمت و پیشنهاداتی که اونا دارن که ستایمه شوه و مسئله انتخاب هم اینا طرح کردن، شما شنیدین ده این موضوع چه گفتنی دارین؟ آیا این مسئله امکان داره و مسئله انتخاب محصل که یک مثلا امو انتخابش نباشه او ناکام میمانه؟ ده این مسئله وزارت تحصیلات عالی یک راهکار دیدی داره؟
تشکر از شما. اول خو خدمت شما عرض بکنم ای که مسئله ظرفیت یکی از مسائل عمده هست که مسئله از طریق وزارت تحصیلات عالی اعلان میشه. مطابق با امو قسمی که جناب همت صاحب فرمودن، از لحاظ علمی و اکادمیکی شما خودتون تصور بکنین که ما یک پوانتون ستایمه بسازیم. در هیچ نقطه دنیا یعنی صنف داشته باشیم که از 30 نفر بالاتر باشه. شما پوانتونای بزرگ جهان و امسایه را ببینین که یک صنف 30 تا 40 نفر تشکیل میشه، اما شما ببینید فشار بیشتر بالای استاد در 3 تایم وجود داشته باشه، بالاخره نتیجه چی خواهد شد؟
یعنی ظرفیت استادا کم است به این معنی؟
میم سر از این مورد. یکی خویی پوانتونا 3 تایم یعنی در هیچ نقطه جهان وجود نداره که در این مورد یعنی ما بتونیم ظرفیت بیشتر داشته باشیم.
داره.
مسئله دیگی که ما داریم سالانه جذب برنامه های شبانه داریم که در پوانتون کابل است، 9 پوانزه و پوانتون تعلیم و تربیت کابل است که بیشتر در حدود 2,500 تن دیگی هم جذب این پوانتون های ما میشه، پوانتون تعلیم و تربیت و پوانتون کابل که یک رای دیگی هم بر این تعداد یعنی هست که اونا امتحان خود سپری میکنند. از جانب دیگه سال گذشته در حدود 1750 تن از جوانان ما و استادان ما برای تحصیلات عالی به خارج از کشور اعزام شدند که امیدوار هستیم که در این سال را که پیش روی داریم در بورسیه های گروپی ما در حدود بیشتر از 2000 تن از جوانان افغان بتانند که از این بورسیه ها استفاده بکنن و اعزام شوند. میم سر موضوع دیگی ده که نمراتی که در کنکور دست زده شده. ببینیم صادقانه باید و واقع بینانه روی از این مطلب باید تاکید بکنیم که آن چیزی را که در گذشته وجود داشت در طول 4 سال گذشته به این پروسه ها خاتمه داده شده. با چی معناست؟ هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و اعتماد ملی را که ما در قسمت کنکور به دست آوردیم در این جهت است که ما یک سیستم شفاف مسئول و با امنیت در کنکور جابجا ساختیم که این بر سیستم پیشرفتی الکترونیکی است که هیچ نوع دست کار نمیکنه. از این خاطر هست که ما بیشتر سر یعنی مردم ما و هموطنان ما سر این پروسه اعتماد دارند. میایم در ارتباط با موضوعی که شما او را اشاره کردین و جناب احمد صاحب گفتند که در ارتباط با موضوع مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، ببینیم ما 35 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی داریم. نیست 35 مؤسسه تحصیلات و در حدود 25 هزار تن جذب کرده، این به این معنی نیست که بی‌نتیجه های ما به اونجا میرن را به حساب تحصیلات عالی خود پیش میبرن. او کسی که 200 پوینتر از 300 گرفته و اول نمره صنف خود است به انتخاب اصلی خود نامده و دوباره میره امتحان کنکور در مؤسسه سپری میکنه و شامل از اون مؤسسه میشه، یعنی او رشته خود با مو هدف کس باید برسه. میایم سر موضوعش.
معذرت میخوایم، همین مسئله انتخاب اصلی را که گفتین، همین انتخاب اصلی چرا تغییر نمیخوره؟ همونطوری که آقای همت گفتن انتخاب اصلی 1، 2، 3 و چند مرحله داره. چرا مثلا اول داول کامیاب نشود، بعد دو کامیاب نشود، بعد 3 و 4 گرفته نمیشه؟
از لحاظ تکنیکی همیشه ما این را عنوان کردیم که شما 10 انتخاب وجود داره. ما اسناد و مدارک داریم که دو طلب امتحان کنکور فقط 2 انتخاب کرده، 1 انتخاب کرده، 3 انتخاب کرده و به مو هدف خود نده. ولی ظرفیت جذب ما بر امو در ای 120 هزار تنه که یا در 25 هزار تنه که کامیاب میشن، اینا او ظرفیت گرفته میشه، ولی به انتخاب سومی که او ظرفیت وجود داشته باشه یعنی نمیان بنان اینا 3 انتخاب میداشته باشن، 5 انتخاب میداشته باشن. به همین اساس است که شما اجازه بدید میایم سر از این مطلبی که انتخاب محصل نباشه. در این راستا ما 136 کیس داریم که مواردی که وجود داره که اون داوطلبان امتحان کنکور هنوز هم نمراتشان اعلان نشده.
بله.
به خاطر از اینکه او آیدی را نتونستن به صورت درست در اونجا به کار ببرن. به طور مثال این 136 نفر نتونستن آیدی را از خود اونجا شامل ساختن که تا بال 0 است و وزارت تحصیلات عالی برای اینا رسیدگی میکنه. و همچنان 90 مورد دیگه هم وجود داره که دوستان ما امی متعلمین مکاتب ما و کسایی که امتحان کنکور سپاری کردن دوپلیکیت شده. آیدی یک دوست دیگر شامل پروگرام ساخته، او هم به نتیجه بیسر نویس ساخته و خودش هم بیسر نوشته است که ایره وزارت تحصیلات عالی ریاست امتحانات با صورت درستر و با صورت اساسی‌تر بر ازی رسیدگی میکنه. ان قریب از اینا وقت بچون وقت داده شده که سرنوشت از اینا با تعیین شوه و برای جاهایی که اینا ظرفیت وجود داره معرفی شوند. و خدمت شما عرض بکنم کسایی که بالاتر از 300 نمره اخذ کردن، اینا میتونن که از محلی که امتحان دادن در اونجا در انتخاب سومشان در اونجا معرفی میشن.
آقای احمد، در همین مسئله نمرات 300 و بالاتر از 300 که آقای نوربخش میگن که از او مثلا گرفته باشه، اونا میتونن برن به ولایات خود به مؤسسات تحصیلات عالی دیگه. به نظر شما همین یک راه حل هست به می کسایی که به می تودی عظیمی که باقی مانده؟
بله، لیکن بچا میتونن که در ولایت بروونی خوب گپس. اما نه دکتره، لیکن ما شاید الاسم نام مکتب نمیگیرم، در یک مکتب اول نمره، دوم نمره، سوم نمره، ارسیش بی نتیجه ماندین و نمراتش هم بلند هستن. ما قدر نمیفهمم که جناب نوربخش ما بفهمانه که امید انتخاب اول که نمیره، بعد از او باز این نمرات کم میشه یا نمیشه؟
تشکر. خدمت شما عرض بکنم که امو قسمی که ما گفتیم که 120 هزار تن امتحان سپاری میکنن، هر رشته برای خود یک کد خاص داره و کسایی که امو کود انتخاب میکنن و ظرفیت اول، یعنی در انتخاب اولشان گرفته میشه، باز انتخاب دومشان و بعد انتخاب، وقتی که ظرفیت جذب بر ازمو پوانتون تکمیل شد به امو رشته دیگه، به خاطر ازی که در
با اول
انتخاب نمیشه، انتخاب اولش نمیشه به انتخاب دوم.
نه، نمره خود دار، نمره خود کم نمیشه.
درست.
نه خیر، این
مسئله امی مسئله 300 نمره یا امی بالاتر 300 که پورا میکنه کسی، به نظر شما با اینمی راهکار چقدر تعداد از محصلین مثلا باز هم راه خواهد یافتن تخمینا که ای هم یک راه حلی باشه با متباقی محصلین؟
در این مورد جناب قدار صاحب که ما 122 تنه داریم و لست از اینا بیرون نویس شده و اینا مراجعه کردن و کسایی که بالاتر از 300 گرفتن، اینا با مو قسمی که جلسه رهبری وزارت تحصیلات عالی فیصله کردن در انتخاب سومشان که نظر به نمره معیاری برامو پوانتون مربوطه در محلشان و در مرکز کسایی که امتحان داده اینا شامل میشن.
به نظر ما امی 120 نفر فکر میکنم کم است. اینها باید از خاطر ازی که یک تعداد جذب کنن از 250 باید بگیرن. از 250 چرا 300 و 317 فکر میکنم بسیار کم متعلمین هستن. دیگه بهترین چیز امیست که از 250 امو آخری چیزش از 250 باید اینا بگیرن و بسیار آسان است. جناب نوربخش صاحب گفت که 30 نفری سن، ای افغانستان است.
بله.
هیچ چیز ما به خارج نمیمانه.
مره.
درست است. نه 30 نفر نه، امی 50. ما خودم استاد بودم، استاد در پوانتون تعلیم و تربیه، لیکن امی 30 نفر میشه که 40-50 بسازن اگر کسی مشکل حل بکنه. یعنی از خاطر ازی شما بهتر میفهمین چرا 30 سال جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه. اصلا پروسه تعلیم و تربیه در افغانستان به حد زیاد ضعیف است. دیگه فلهازا ما امی تر به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد میکنم که امی 30 نفری صنف یا 40 نفری را خیر از 20 نفر دیگه میذارم.
پیشنهاد شما هست.
ما میخواستم در ارتباط یک توضیح مختصر بدم. ما مثال قرار دادم این موضوع را که در کشورهای بیرونی صنف یعنی 30 نفری است، در حالی که ما در افغانستان نظر به خود ظرفیت پوانزه ها و دیپارتمنت ها در طلبان امتحان کنکور معرفی میشن که اوج صنف تشکیل میشه. یعنی با این حساس یک نمونه قرار دادیم، در حالی که ما در پوانزه ها و پوانتون ها ما اساس تحصیلات عالی ما این صنف های ما بالاتر از 100 است، بالاتر از 80 است. بنابراین این ظرفیت گرفته شده و ما با این اساس باید پیش بریم.
آقای نوربخش، همین مسئله 300 بر روی چه اساسی مثلا این معیار قرار داده شد؟ همونطوری که آقای همت هم این انتقاد کردن، چرا کمتر از این مثلا نشد که همین 250 مثلا بالا بره؟
تشکر. بازم تاکید میکنم که ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان امسال اعلان میشه و این ظرفیت امسال 10% خود نشان میده. ما در سال گذشته 23 هزار تن در پوانتون و مؤسسات تحصیلات عالی خود داشتیم، امسال بیشتر از 25,000 تن. بنابراین این تعدادی که بالاتر از 300 نمره بود نظر به فیصله کمیته رهبری وزارت تحصیلات عالی باید به دیدار رسیدگی شود و گنجایشی که ما بتانیم برای پوانتون ها در ظرفیت دوم داشته باشیم وجود ندارد.
جناب نوربخش، بازم با شما باقی میمانم. انتقادهای زیادی وجود دارد که تا هنوز در زمینه همین توزیع بورس‌های تحصیلی بعضی انتقادها وجود دارد و تدابیر برای جلوگیری از سوء استفاده وزارت تحصیلات عالی چگونه است. در سابق هم شکایت‌هایی وجود داشت که عادلانه نیست، شفاف نیست همین بورس‌ها و بعضی فشارهایی برای وزارت تحصیلات عالی وجود دارد. آیا این تا چه حدودی این مسئله ای گپ صادق است؟
آن چیزی را که من پیشتر خدمت شما عرض کردم، وقتی که ما در پروسه امتحان کنکور برای سالهای خود داریم، یک اعتماد را بلندی را در ارتباط به شفافیت از او را پیدا کردیم که هیچ گونه اسناد و مدارکی را که بتانه این شواهد به حساب وجود داشته باشه که ما در اونجا مسائل فشار یا مسائل تقلب جعل هیچ مسائل وجود داشته باشه وجود نداره. شما میفهمین، یک بار دیگر تاکید میکنم در ارتباط با مسئله پروسه خود امتحان رقابتی که پروسه بر بورسیه ها هست، این پروسه در گذشته مشکلات خود داشته ولی از 4 سال به این طرف این پروسه بسیار به صورت شفاف مطابق با لایحه بورسیه هایی که وجود داره پیش میره. به اساس معلوماتی که وجود داره لایحه جدید به خاطر بورسیه ها فعلا نافذ شده و از طریق این کابینه افغانستانی به تصویب رسیده. امسال قرار است که به شکل گروپی در 8 زون امتحان کنکور برای بورسیه های کشورهای مختلف اخذ شود. فقط یگانه راه رسیدن به هدف ای است که او جوانی که میخواهد به بورسیه ها شرکت بکنه و نظر به شرایطی که وجود داره ایناش در این کنکور شرکت بکنن، بعدن مطابق با نتایجشان اینا به کشورهای مختلف جهان اعزام میشه. تنها ما در سالهای گذشته به یک کشور یک بار امتحان میگرفتیم.
درست.
آن به شکل گروپی هست و ما هم چیزی را که دیگی را که شما اشاره کردیم مسئله فشار وزارت تحصیلات عالی به خاطر اعتماد ملی، به خاطر از اینکه بتونه شفافیت کامل خود و حسابدهی بهتر باشه، هیچ گونه فشاری را بر خود تا بال قبول نکرده و آن چیزی را که برای یک جوان ما که در اروزگان قرار داره و برای یک جوان ما که در بدخشان قرار داره او را با ما به منصه اجرا قرار میدیم مطابق با اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی و مطابق با پالیسی علمی و اکادمیکی وزارت تحصیلات عالی.
آقای مت، در مورد شفافیت همین چیزها نظر شما به صفت یک کارشناس چه هست؟
در بورس ها فیصد در افغانستان هیچ کار شفاف نیست. ما و شما شاهد حال هستیم. ما گفته نمیتونیم که اینجا واسطه ها میشه چه میشه، چرا در این ملک ما و شما کلان شدیم. لیکن از خاطر ازی که امی متعلمین جذب در معلمین های کل ولایت ها باید با انستیتوت پیداگوژی باید یا جذب ها دخترها را بسیار والدین خوش میشن که دخترش معلم باشه. انستیتوت پیداگوژی 4 سالات چار بسیار زیاد متعلمین اوجه جذب میشن. یک پیشنهاد ما اینه می چیز ما.
جناب نوربخش، شما به یک مسئله تماس گرفتین و او تصویب کابینه بود در مورد بورس ها که امسال 5 میلیون دلار آمریکایی از بودجه ملی کشور برای یافتن زمین های تحصیلی برای جوانای افغان در کشورها و منطقه به مصرف برسه که اونا در پوانتون ها درس بخونن. آیا این اقدام میتونه تا حدی مشکلات رفع بکنه به نظر شما؟
تشکر. آن چیزی را که وزارت تحصیلات عالی روش تاکید میکنه، اما قسمی که جناب حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان این 5 میلیون دلار اختصاص دادن، ما خواهان بیشتر توجه دولت افغانستان برای سرمایه گذاری در قسمت مسائل تحصیلات عالی در افغانستان هستیم که تامد بابتانیم که ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی و پانتونای خود داشته باشیم. و از جانب دیگه آن چیزی را که بیشتر مهم است ای است که زمانی که ما تاکید میکنیم امی کمیته را که هم تشکیل شده به عنوان کمیته که بتونه یک طرح ملی را برای جذب ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی آماده بسازه، ای از حمایت گسترده دولت افغانستان قرار بگیره و یقینا ما میتونیم که این روند در یک روند بسیار خوب تحصیلی در کشور خود بدانیم. این پروسه را که شما اشاره کردین که 5 میلیون دلار به خاطر اینکه اول نمره، دوم نمره و سوم نمره ما از این استفاده بکنن و به کشورهای مختلف جهان اعزام شوند، ما هم یکون 4000 متعلم خود در 27 کشور جهان در 75 پوانتون معتبر جهان فعلا به شکل آزاد و دولتی اعزام کردیم که آمد آمد از اینا و 650 تن از استادان ما فعلا در پانتونای مختلف جهان به سوی ماستر و دکتر تحصیلات عالی خود پیش میبرند که بازم تاکید میکنم که امسال روند یعنی رقم خود بیشتر بیفته. کاش که این روند قبلا آغاز میافت که تا سرمایه گذاری ده که در قسمت مسائل علمی و آکادمیکی صورت میگرفت بیشتر ما میتونیم زمینه‌های برای مسائل علمی پیدا بکنیم. آن چیزی را که جناب احمد صاحب اشاره کردند گفتند که واسطه ها و در بورسیه ها ببینیم ما بارها از طریق رسانه ها اعلان کردیم شما اسناد و مدارکی را در این خصوص داشته باشین با ما در میان بگذارین و که ما بتانیم روی از او تاکید بکنیم. وقتی که اسناد موجود نباشد در ارتباط با بورسیه ها و در ارتباط با فشارهایی را که قبلا شما اشاره کردین در ارتباط با موضوع ما هیچ گونه فشاری را تحمل نکردیم و بیشترینه روی مسائل تاکید کردیم. ما پیام همی از جناب قرداش صاحب در ارتباط با موضوع برای همه شنوندهای شما که ما گفتیم که هرگاه کوچکترین مسئله در ارتباط با کنکور وجود داشته باشه، بورسیه ها وجود داشته باشه، با وزارت تحصیلات عالی در میان بگذارن بر از اونها رسیدگی میشه.
با توجه به ضیقی وقت و صحبت مهمانا دریافتیم که با صحبتی که آقای نوربخش به نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی داشتن ظرفیت جذب تا همه حدود بوده و زیادتر از او امکان نداشته و اما مشکل او دفارق اینی که جذب نشدن لاینحل در حال خود باقی است. تشکر میکنیم از مهمانان عزیز هر یک پهنمل عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و خواندوی دکتر عزیزالدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان که در میز گرد امروز ما شرکت کردین. شکر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و